أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در متن مسئله دهم کلمه ارز به معنای کالا در نسخه مرحوم شهید ثانی ضبط شد که ایشون به ارز غیر هما گفتن که این ارز یعنی کالا و تصریح هم کردن به فتح عین و سکون را. اما در نسخه اصل شرایع عوض دارد به عوض غیر هما. مطلب دوم این است که در جریان تنصیف یک دینار ممکن است یه براده هایی باشد، ولی براده ها مال بایو مشتری هر دو هست و مسئله ای که در ذیلشون ذکر کردن اون براده هاییست که مال دیگران است، مالک جدایی دارد و اینجا مشترک بین اونهاست، لذا با اون مسئله کهشون در ذیل عنوان کردن تناسبی ندارد. مطلب سوم آن است که قبلا یه سوال شده بود که بعضی از خانواده ها جمع میشن یه پولی میذارن، بعد به یکدیگر برابر قرعه یا غیر قرعه قرض میدن، آیا این اشکال دارد یا اشکال ندارد؟ این مثل بانک نیست. پولی که انسان بانک از انسان میگیرد این یک وامی است که انسان به بانک وام میدهد، میگن شما 6 ماه باید پولتون پیش ما بمونه یا کمتر یا بیشتر. این پول انسان به بانک وام میدهد در ضمن این وام، در ضمن این قرض شرط میکند که فلون مبلغ را در فلون مدت به ما بدید که این شائب ربا درش هست، برای اینکه قرضی است که در ضمنش شرطی است که دفع قرض دهنده درش مطرح است. ولی اگر کسی پولی رو به امانت بگذارد نه وام بدهد، اون چه در مجمع خانوادگی انجام میگیرد این است که پول رو به کسی قرض نمیدن، پول رو در جمع امانت میذاره، مال خود همه افراد است، بعد برابر نوبت یا قرعه کشی یا هرچه هست یک مقدار از این پول رو به کسی وام میدهن. این هیچ محذور شرعی ندارد، برخلاف بانک انسان به بانک وام میدهد که اونا میتوانند پول تصرف بکنن، تصرف مالکانه، چون وقتی کسی به بانک وام داد مقترض یعنی وامگیر مالک میشود و میتواند در او تصرف بکند. بانک ها این پول رو میگیرن بعضی مدتی که ازش استفاده کردن، اونگاه یک وام بیشتری به همین صاحب پول میدن. نه اون سپرده است، اون وام نیست. چرا نده؟ خب نمیده غیر از یعنی تعهدش عمل نمی کند، ولی پیمان ربوی است، برای اینکه کسی به نهادی وام میداد به این شرط که خود این پول رو برگردونی، البته برمیگردونه به این شرط که فرونکار رو برای من انجام بدی، این شرطی است در ضمن عقد ربا، عقد قرض، این مشکل ربا رو دارد. ولی تو این کار خانوادگی قرض نیست، یه امانتی است میذارن برابر قرعه به هر کی نام هر کی افتاد. دیدم مسئله چهارم چرا اینها پول رو اول امانت میذارن برابر قرعه به نام هر کی افتاد، از اون بعد قرض است. بسیار خوب، غرض اینه که این پولی که اولی میذارن، این برام اولی میذارن، این امانت است، این قرض نیست. بعد خودشون راضین قرض بدن و شرط هم نمی کنن، برابر قرعه راضین، یه وامی نیست. مثلا الان وقتی که به نام زید افتاد این مبلغ را به زید وام دادن، تازه قرض شروع شد. این اساس کار این خانوادگی اینه، پول رو 10 نفر به این شخصیت حقوقی به این مجمع میده. این یک، این میشه وام، میشه امانت. بعد در موقع قرعه کشی به نام هر کی افتاد تازه وام شروع میشه. در ضمن این وام که این مجمع به این گیرنده وام میدهد، هیچ شرطی نمی کند، هیچ یعنی هیچ شرطی در ضمن این وام نیست. پس در این دو مرحله، یه مرحله که امانت است، تملیک نیست، مرحله دوم که بعد هنگام قرعه کشی وام شروع می شود، این مجمع بالاصاله و بالوکاله از صاحبان پول مقداری از این پول را به این شخص وام می دهند. تازه وام شروع شد. در ضمن این وام که اولین وام است، هیچ شرطی نیست. بنابراین این وام است مشروع، اون هم به امانتی است مشروع. مسئله چهارم این است که در جریان درهم و دینار الان چون معدودن، همونطور که قبلا کسی سوال کرده بود جوابش داده شد، چون درهم و دینار الان معدودن و سکه‌ای مضروبن، این ربا درش نیست. اما رو مبنای که قبول نشده، مبنای مرحوم محقق که فرمود معیار در مکیل و موزون بودن به نحو قضیه خارجیه، چیزی که در عصر پیغمبر صلی الله علیه و سلم مکیل و موزون بود، اون کالاهایی که در اون عصر مکیل و موزون بودن الی یوم القیامه ربوی هن، ولو بعد معدود و ممسوح باشن، روی این مبنای غیر صائب چون طلا و نقره ولو بعدها معدود شد در زمان حضرت موزون بود، این میشه ربا. لاشم برابر ماه و تحقیق که اصل قضیه به نحو قضیه حقیقی است، نه نحو قضیه خارجیه، یعنی دو مرحله ای نیست، از همون اول به نحو قضیه حقیقی است. در هر زمان در هر زمین کالای مکیل و موزون بود ربوی است، معدود و ممسوح بود ربوی نیست. الان که طلا و نقره سکه‌ای شدن، اون بخشی که سکه‌ای نشد که موزون است، اون بخشی که سکه‌ای شد معدود است و ربوی نیست. این چهار امر مربوط به مسائل گذشته بود. مرحوم محقق رضوان الله علیه در بخش پایانی مسئله صرف 10 تا مسئله رو در شرایع ذکر کردن که گذشت، 6 تا مسئله رو در المختصر النافذ کردن که اون هم مناسبت های بازگو شد. یک کمبودی در فرمایشات مرحوم محقق بود که اون کمبود را مرحوم صاحب جواهر جبران کرد. مرحوم صاحب جواهر بعد از مسئله 10 که رو پایان رسوند، مسئله 11 را مطرح کرد، فرمود الهادیت و عشر، المسئلت الهادیت عشر، مسئله 11 این رو در جواهر جلد 24 صفحه 53 مسئله 11 رو مطرح کرد، این کمبود رو ترمیم کرد. و اون برابر بعضی از نصوصی است که منشأ پیدایش این مسئله 11 است. گاهی مسئله محل ابتلای علمی یک فقیه است، جستجو میکند، بعد به جوامع روایی مراجعه میکند، سند پیدا میکند. گاهی محل ابتلای علمی او نیست، برای اینکه محل ابتلای عملی جامعه اون روز نبود، ولی وقتی به نصوص مراجعه میکند میبیند یه مسئله تازه در اونجا مطرح شده، اون را هم تصمیما للفیض مطرح میکند. حالا ممکن است که این محل ابتلای عملی جامعه باشه از یک سو، به محل ابتلای علمی فقها باشه از سوی دیگر. و اون مسئله 11 که مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه در جلد 24 جواهر صفحه 53 مطرح کردن این است که اگر این صرافی ها یا غیر صرافی، خود صرافی ها با هم یا دو نفر غیر صرافی یا یک نفر با صرافی تصارف کنن. این حکمش چیه؟ تصارف عبارت از این است که دیناری رو به دینار، درهمی رو به درهم، یا دیناری رو به درهم و درهمی رو به دینار، یکی از این چهار صورت داد و ستد بکنن. اونم به صورت ذمه باشد. و اون ذمه به این است که زید مثلا 10 درهم از عمر میخواهد، عمر 1 دینار از زید میخواهد، یکی درهم بدهکار است، یکی دینار. اون جایی که هر دو طرف دینار یا درهم بدهکار باشن و سررسیدشون مشخص باشد، یه تهاتر قهری است، بعید است که اونجا سخن از بیع باشد. یعنی اگه کسی 10 درهم از کسی قرض گرفت، اون هم 10 درهم ازش قرض گرفت، سررسید هر دو هم امروز است، اینم باید اون 10 درهم او رو بدهد، اونم با 10 درهمی رو بدهد. یه تهاتر قهری است، لازم نیست که بیع کنن، معامله کنن، بگن که اون 10 درهمی که من میخوام با این 10 درهم عوض میکنیم. اینطور نیست، یه تهاتر قهری است. در این گونه از موارد طرح مسئله بیع و مسئله بیع صرف و امثال ذلک آسان نیست. اما اونی که مرحوم شیخ طوسی مطرح کردن و به استناد فرمایش شیخ طوسی علامه رضوان الله در تحریر و قواعد و فرزندش در ایضاح یه موضوع گیری کردن، اونجاییست که این دو کالا جنسشون یکی نباشد، یکی درهم باشد یکی دینار. مثلا زید به عمر 10 دینار بده درهم بدهکار است، عمر به زید 10 دینار یک درهم دینار بدهکار است. او ازش یک کالای خرید نسیه به 10 درهم، اینم از او یک کالای خرید نسیه به 1 دینار. بنا شد هر دو اول ماه بپردازن، امروز هم اول ماه هست. آیا تصارف در ذمه جایز است یا نه؟ یعنی این شخصی که 10 دینار بدهکار است و 1 دینار طلبکار است، اون 1 دینار را ثمن این 10 دینار درهم قرار بدهد و این 10 درهم بشه مثمن و مبیع، و بالعکس یا نه؟ ببینیم برابر قواعد اولیه این جایز است یا نه؟ و نصوص در این زمینه چه میگوید؟ ثانیاً این دو مرحله باید بحث بشه. تصارف در ذمم رو اینطور که ترسیم بکنن، مشکل بیع کالی و کالی وارد نیست، یک. مشکل عدم قبض مطرح نیست، دو. چون این شخصی که به نام زید از عمر کالای خرید به 10 درهم تا 1 ماه به امروز سر رسیده اوست، و عمر هم از زید یک متای خرید به 1 دینار نسیه تا 1 ماه که امروز سر رسیده اوست، پس هر کدام به دیگری مبلغ بدهکارن که الان باید بپردازن. این دین مؤجل شده معجل شده حال، این دین زماندار حال شده حال. الان زید باید 10 درهم رو بپردازد، عمرم باید 1 دینار رو بپردازد. آیا اینا میتوانند با هم معامله کنند یا نه؟ تهاتر قهری حساب دیگری دارد. آیا این بیع جایز است یا نه؟ به حسب قاعده گفتن این محذوری ندارد. چرا؟ برای اینکه چون بیع صرف است باید قبض بشود، این ذمه که بالفعل نقد است در حکم قبض، یعنی کسی که 1 دینار بدهکار است باید این 1 دینار رو با اون 10 درهم معامله کرد، چون 10 درهم رو با این 1 دینار معامله کرد و این 1 دینار در ذمه اوست، مثل اینکه 1 دینار رو گرفته. اون طرف مقابل هم 1 دینار را با 10 درهم معامله کرده، 10 درهم که در ذمه اوست مثل اینکه گرفته، پس قبض حاصل است. بیع کالی و کالی نیست، چون بیع کالی و کالی کما تقدم مرارن غیر از بیع ذمه به ذمه است. بیع کالی به کالی یعنی بیع نسیه به نسیه، هم مسمن نسیه باشد هم سمن نسیه. نس سمن در ذمه باشه، مسمن در ذمه باشه، بشه بیع کالی به کالی. ذمه که الان نقده است، این که نسیه نیست. گاه انسان یک دینی داشت و الان حلول کرد وقتش، این میشه نقد. گاهی هم وقتی جلوی مغازه رفت در ذمه میخرد، نه این مشتری وقتی در مغازه رفت یا یه پول نقد در دستش هست، میگن این پول رو بگیر و اون کالا رو بده، این با پول شخصی عین شخصی معامله کرد. یه وقت هست که یه پولای فراوانی در دستش هست، به عنوان کلیه فعل معین دارد معامله میکند. یه وقت هست نه، دستش آزاد، پول تو جیبشه. وقتی که پول تو جیبشه دارد یه چیزی رو میخرد، در ذمه میخرد. انطباق اون کلی بر کدام یکی از این پولها در دست خود مشتری است. این 3 صورت در بایع هم هست. بایع یه وقت است که کالای نقدی در دستش است، این گل فروش این نقد رو، این گل رو تو این کوی برزن دارد، تر چهارراه همه این عینه دارد میفروشد، این شخصی یه دونه گل هم است، نه کلی فعل معین. یه وقت است که کالا تو انبارش است، میره میاره. یه وقت است در ذمه است. یه وقت میگه یکی از اینا که تو ویترین است من به شما میدم. اگه گفت یکی از اینا که تو ویترین است، میشه کلی فعل معین. اگر یه کالای نقد دستش است میفروشه، میشه شخصی. اگر تو انبارش است و معلوم نیست، میگه من به شما فروختم الان تحویلتون میدم، میشه در ذمه. این 3 صورت هم در مبیع جایز است هم در ثمن جایز است. بیع کالی و کالی این است که مسمن نسیه باشد، ثمن نسیه باشد، نه ذمه. اگر الان مشتری رفت در مغازه چیز دارد میخرد، با اینکه ثمن در ذمه است، این معامله نقد است، این شخص کالی و کالی نیست، نسیه نیست. و ها کذا در طرف مسمن. پس نه محظور قبض در کار است، برای اینکه وقتی دین حال بود به منزل قبض بالفعل است. نه محظور بیع دین به دین در کار است. این رو که بعضی از فقها مثل مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودن، چطور مرحوم علامه در تحریر و همچنین فخر المحققین در ایضاح شرح قواعد نقدی کردن، بعد مرحوم صاحب جواهر هم تا حدودی، بلکه بیش از تا حدودی با این آیون دارد موافقت میکند. سرش این است که ما یه چیزی رو میخوام پیش خودمون بسازیم و ببافیم، مفهوم گیری بکنیم، بله این امکان دارد. اما شما بخواید با غرایز و عقلا و ارتکازات مردمی معامله کنید، این اون نیست. بلکه مردم نه قصد بی دارن، نه آثار بی و احکام بی رو بر او مترتب میکنن. یه تهاتر قهری است. زید به عمرو بگوید من به شما 10 درهم بدهکارم و امروز وقتشه. عمرم به زید بگوید من به شما 1 دینار بدهکارم، امروز وقتشه. میرم تهاتر قهری است. در مسئله بی باید قصد بی بکنن، عنوان بی رو قصد بکنن. حالا بی عقدی است قصدی، خواه این عقد قولی باشد به این که بگوین بی تو بشتره تو، یا عقد فعلی باشد مثل تعاطی متقابل. تعاطی متقابل یعنی معاطات عقد فعلی، نه این که معاطات در قبال عقد باشد. عقد 2 قسم است، اما قولی که بگن بی تو بشتره تو، یا فعلی است مثل تعاطی متقابل، اعطا و اخذ، امثال ذلک. اینجا هیچ کدام از این 2 طرف عنوان بیع رو قصد نمی کنن. 1. و آثار بیع رو هم برش مترتب نمی کنن که خیار داشته باشن نداشته باشن و مانند اون 2. و یه تهاتر قهری است این سه. درست است که می شود یه همچه چیزی رو ذهنی فرض کرد، اما اونی که در جامعه مطرح است این از باب تصارف یعنی بیع متقابل نیست، بلکه از باب تهاتر تساقط که دوتا این در دوتا دین در قبال هم قرار میگرد و صوت میکنن. تهاتره یعنی تساقطه، این تقدر میشه. بنابراین چون از سنخ بی نیست، احکام بی نیست، مسئله روا هم توش مطرح نیست، رضا اصلا نمیدونن قیمتشون چقدره، قیمت بلفی را نمیدونن، این درهم با اون درهم یا این ده درهم اون ده درهم حالا قیمتش چقدره. حالا فرض کنید متحد الجنس، این هم ده درهم بدهکار بود، اونم ده درهم بدهکار بود، باید بدونن قیمت ده درهم چقدره دیگه، اصلا نمیدونن. خب اگه بیع است باید قیمت سمن باشه، مثلا مشخص باشه، فقط میشه قرار. اما الان اینجا یه کالای زید از عمرو خرید به ده درهم نسیه، یه کالای یا کاری اینش عمرو زید برای عمرو کرده بود به ده درهم اونم نسیه، الان سررسیدشه، نه زید میدونه ده درهم چقدر میارزه، نه عمرو میدونه. خب نه اینا از دینار خبر دارن نه از درهم خبر دارن، فقط میدونن این ده درهم به او بدهکار است، او هم ده درهم به این بدهکار است، میشه تهاتر. و اگه بی باشد باید قیمت مبی مشخص باشه، ارزش ثمن مشخص باشه. نصف بی نیست، چون ما درباره صرف بحث میکنیم، سر طرح مرحوم صاحب وسائل این مسئله یازدهم رو به دنبال مسائل دهگانه محقق طبعا لنسی است که الان داره میخونیم. آیا از این نس بیع تصارفی استفاده میشود یا تهاتر قهری؟ رضا فرمودن ما دو مقام باید بحث بکنیم، مقام اول به حسب مقتضای قاعده است، مقام ثانی ببینیم نس چی میخواد بگه. به حسب مقام قاعده اولیه اگر چنونچه این بی باشد طرفین باید بدونن درهم چقدر میارزه، دینار چقدر میارزه، باید بدونن دیگر. نه اگر قیمت گذاری نکردن هم صحیح هست، معلوم میشه که بی نیست. فرمایش صاحب جواهر این است که اینا به بازار نمیرن قیمت گذاری بکنن، که میگه من ده درهم به شما بدهکارم، شما ده درهم از من طلب دارید، تهاتر و تساقط. اما درهم امروز بازار چقدر قیمت داره؟ این نمیدونه. و صحیح هم است این. چرا؟ برای که این تهاتر است، بی نیست تا این سمن بدونن یا نه. راز این که مرحوم صاحب جواهر این مسئله طرح کرده هم برای که احیانا محل ابتلای عملی اون روز بود، هم طبعا للناس. حالا روایت باب وسائل باب چهارم از ابواب صرف جلد 18 صفحه 174 باب چهارم از ابواب صرف این است. روایت سوم این باب اینه. بعضی از روایات این باب در مباحث و مسائل گذشته مطرح شد. روایت سومی که مرحوم کلینی رضوان الله تعالی نقل کرد، ان فضالن ابان ابن عثمان ان عبید ابن زرار قال، این است: سأل تو ابا عبدالله علیه السلام ان الرجل یکون له عند السیرفیه 100 دینار. شخصی پیش یک صراف 100 دینار طلب داشت. و یکون لسیرفیه اندهو 1000 دینار درهمین، اون صراف 1000 درهم از این میخواست، این هم 100 دینار از اون میخواست، چون معمولا هر دینار معادل 10 درهم است. علی الرجل یکون له اند السیرفیه 100 دینار و یکون لسیرفیه انده 1000 دینار فیقاتعه علیها، قال علیه السلام لا بأسه. این شخصی که به صراف 100 دینار بدهکار است و از صراف 1000 درهم طلبکار است، مقاطعه میکند. این تقاطع یعنی بریدن، این تهاتر یعنی ساقط شدن و ساقط کردن، این به بی بر نمیگردد. ما از کجا عنوان تصارف در زمم، مبایعه طرفین را از این در بیاریم؟ اثبات این که این در صدد بی از کار آسان نیست. این میگه معادل اوست، قهرن این دین به اون دین معادل میشود و ساقط میشود، زمه دو طرف ساقط میشود. فتحصل این نقدی که علامه دارد و فخر المحققین هم در ایضاح مطابق با فتوای پدر بزرگوارش نقد کرده است و صاحب جواهر رضوان الله علیه هم این راه را تقویت کرد، برخلاف اونچه که از مرحوم شیخ طوسی نقل شده است، این را اقرب به ذهن می رسد. چرا؟ چون طرفین قصد بی ندارن و آثار و احکام بی برش مترتب نیست و اصلا قیمت درهم و دینار را گاهی اصلا نمی دونن. خب اگه کسی بخواد 1000 درهم رو معامله کند با 100 دینار، این قیمت ها فرق میکند در ایام، در روزها، اصلا نمی دونن. بله، پس معلومش بی نیست. پس معلومش بی نیست. اگه بی باشه قرار است. و اما تهاتر قهری باشد دیگه بی نیست. احکام بی هم برش بار نیست. اگر بی باشد میشه قرار و مشکل دارد. چون با اینکه جاهلن به قیمت روز معذارک معامله میکنن، معلومش بی نیست. و از این روایت هم نمیشه بی در آورد. سوال بکنید فیقاتی او، این تقاطع همون تهاتر دیگه، تهاتر متقابل یعنی تساقط. اگر تهاتر متقابل یعنی تساقط است، کاری مسئله بی ندارد. این مسئله 11 که مرحوم صاحب جواهر مطرح کردن بیش از این مقدار است که مطرح شد. اون بخش پایانی اگر حرف تازه ای داشت که مطرح میشه برای شنبه انشاءالله، اگر حرف تازه‌ای نبود انشاءالله شنبه مسئله بیع ثمار مطرح است. اگر باشه، اما نمیدونن که اگر باشه، اگر باشد اینا میتونه معامله بکنن، قبلی در کار نیست. اما یا قیمت دینار اینطوره، گاهی میبینید دینار در اثر اینکه مشتری کمتری داره قیمتش ارزونتره، درهم مشتری بیشتری داره قیمتش بیشتری، برابر تقاضا و عرضه است دیگر. این تقاضا و عرضه که روی اعتدال است و نه روی عدل، این وضع بازار دیگه. یه اعتدال داریم که خیلی مطلوب نیست، یه عدل داریم که 100% مطلوب است. اعتدال اینه که ببینیم که مردم چی میخوان. این که ببینید مغازه ها، مسافرخونه ها، وسائل نقلیه، اینا در فرصت های مناسب که مورد نیاز مردم است چند برابر میشه، برای اینکه بگن چون تقاضا زیاده ما بالا میبریم، فشار میاریم. این اعتدال است نه عدل. یعنی تقاضا مطابق عرضه، عرضه مطابق تقاضا، برابر اون گران میشه. اما عدل آنه که همیشه یکسان باشد. حالا مردم احتیاج دارن در شب عید یا در فروزند، چون مردم احتیاج دارن ما گرون بگیم. این مسئله تقاضا و عرضه از جای دیگر آمده. حالا بساط اقتصاد تو همین شهرها همینطوره دیگه. وقتی مردم محتاجن اینا کالاری برن بالا، که عدل نیست. این اعتدال است. یعنی اعتدال باید زیر پوشش عدل بیاید. عدل اون قانون اساسی جامعه است که همه را زیر پوشش خود میگیرد، اینا را تطهیر میکند. هر وقت مردم احتیاج دارن ما فشار بیاریم. زندگی ما همینه دیگه. یعنی وقتی که موقع زیارتی شد، جمعیت زیادن، احتیاج مردم زیاد شد، ما هم فشار میاریم. به یک کالای احتیاج دارن شب عید، ما فشار میاره. این اعتدال است، یعنی تطابق عرضه و تقاضا. عدل نیست ما جور دیگه باز زندگی بکنیم. نشنیدم. غرض این است که ما تنها این که انسان شیون میکند، ناله میزند ظهور حضرت رو، برای اینکه یه روزی بالاخره طعم عدل رو بچشه، یه روزی مزه اسلام رو بچشه. اینه. خب با یه بهشت موقتی زمان حضرت، یه چند روزی، حالا طول نمیکشه اما چند روزی بالاخره بهشت است. یعنی این قرآن خودش نشون میده که چجور باید زندگی کرد. دنیا رو با آدم معرفی میکنه که چجور اصلا باید زندگی بکنه، که هر وقت جمعیت احتیاج داشته موقع به قیمت بریم بالا. این قانون تقاضا و عرضه یه قانون رسمی پذیرفته شده اقتصاددانان است و همین را ضرب در کشیده اسلام روش، همین را ضرب در کشیده روش. خب پس بنابراین حالا شما مطالعه فرمید، ما هم نگاه بکنیم. اگه یه مطلب جدیدی در ذیل فرمایش صاحب جواهر رضوان الله علیه بود که روز شنبه مطرح میشه، اگر نبود که فصل بیع سوار میوه قرض است دیگر، تهاتر وفای دین است. نه چرا وفای دینه، نه وفای دینه، دو تا وفاست. هر کسی دین خودش رو باید اول وفا بکنه، این داره وفا بکنه. این شخص دینش رو وفا کرده به چی؟ یه وقت است که پول خارج رو در خارج پول دست میگه، میگه آقا این طلب شما. یه وقتی میگه اونی که من هم در ذمه شما دارم همون رو به عنوان وفای دین و ادای دین دارم به شما میدم. و بالعکس اون یکی هم همین رو میگه. اگر کسر حساب کنه چی میشه؟ اگر کسر حساب، یه معامله جدید باید بشه. اگر بشه اون وقت فرمایش شیخ درست است و نقد مرحوم علامه و پسرشون وارد نیست. ولی فرمایش صاحب جواهر اینه که همچه کاری نیست. شما بخواید از روایت عبید بن زرار در بیاری، عبید بن زرار هم که روایت بین مطرح نکرده، بیوشه تمام این روایاتی که دارد میگه الا با اشترا، با اشترا. خب اینجا ندارد با اشترا که، عنوان بیوشرا را که در سوال نیامده، در جواب مجیب هم نیامده، عنوان مقاطعه آمده، عنوان تقاطع همون تهاتر دیگه، تهاتر یعنی تساقط متقابل. ما استفاده بی بکنیم بالاخره باید شاهد داخلی خارجی در زمین باشه دیگه. اینها انشاء دارن، توجه دارن، نه توجه دارن. چرا با توجه داشته باشن؟ نه، اگه توجه نداشته باشن هر کدام مسئولن به وفای دین، هر دو معصیت کردن. اگر توجه نداشته باشن، بی اعتنا باشن، هر دو معصیت کردن. تعاطر قهری ممکنه که حکم وضعی رو برداره اما حکم تکلیفی رو بر نمیداره. که الان شخص به کسی بدهکار است، نمیخواد بده، این نمیخواد بده، عذاب جهنم رو به همراه داره، ولی پولی از دست اونجا افتاده، او گرفته، دیگه بدهکار نیست. دو تا عذاب نداره، دو تا شلاق نمیخوره، یکی حکم تکلیفی، یکی حکم وضعی، ما دیگه بدهکار نیست. اما این یاغیگریش عذاب داره دیگه، این نمیخواست بده. این که توجه ندارد، اگر چونچه رو بی اعتنایی باشه، رو عدم توجه به حکم شرعی باشه که عقاب دارد، اما اگه یادشون رفته نه عقاب ندارد، رفع عن امتی تست. ولی حکم وضعیش از بین بره، حکم تکلیفی سر جاش محفوظ دیگه. حالا چون روز چهارشنبه است، یه حدیثی رو هم تبرکم بخونیم. یه بیان نورانی از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسیده است که فرمود اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور الله. این سه مرحله است. یکی این که انسان اگر چون چه مؤمن باشد، یه سلسله دستگاه‌های ادراکی و تحریکی ذات اقدس اله بو عطا می‌کند، یعنی چشم و گوش دیگری، دست و پای دیگری بو عطا می‌کند. این دست و پای ظاهری که خب همه دارن، هم ما بو دست میدیم، او صاحب دست میشه، او صاحب چشم میشه. فرمود ما ابراهیم را، یعقوب را، اسحاق را، اینا رو چشم و گوش دست دادیم، اینا صاحب دست شدن. وذکر عبادنا ابراهیم و اسحاق و یعقوب اول الایدی والابصار. اینا دست دارن، اینا چشم دارن. خب دست و چشم که همه دارن که، پس او چی داره؟ اونی که بت می شکند او دست است. خب پس اولین کار اینه که ذات اقدس را یه چیزی به آدم میده. وقت این شخص یا میشه علامه، یا میشه شیخ طوسی، یا میشه شیخ انصاری، یا میشه اخوند خراسانی، که با این دست یه کتابی می نویسد که این کتاب ده ها سال تو حوزه ها علمی است. هر روز صدها نفر میگن قال الشیخ رحمه الله، قال الشیخ رحمه الله. این دست دیگه. فرمود بعضی رو ما به بعضی دست میدیم، به بعضی چشم میدیم. خب خیلی ها رفتن تو حوزه، اما همه اول الایدی الابصار نشدن که. در باره مرحوم شهید رضوان الله حداقل روزی 10,000 نفر میگن قال شهید رحمه الله، قال شهید رحمه الله. این چه عظمتیه. حداقل تمام حوزه ها بالاخره این شهر لومه تدریس میشه دیگه، حوزه ایران و غیر ایران. این اول الایدی و الابصار، این در همیشه بازه، وقف نشده برای یک دوری. این دست دادن، این چشم دادن، این گوش دادن از ذات اقدس اله همیشه است. مرتب اون منادی ملکوتی فرشته به همه ما میگه بیاید ما به شما دست بدیم، بیا به شما چشم بدیم، بیا به شما گوش بدیم. این میگن دیگه اول الایدی و الابصار. مطلب دوم آن است که خود این شخص با این دست و پا کارهای مثبت میکند که نمونش هم حالا اشاره شده. سوم اینه که نگاه او نگاه ملکوتی است. اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور الله. این به عنوان تمثیل ذکر شده نه تعیین. اتقوا قدرت الله فانه يفعل بنور الله. اتقوا قدرت الله فانه يسمع بنور الله. خب اگر اسم اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور الله، اون حد اقلش اینه که نمیتونن او را فریب بدن، ولو او خیلی رجل سیاسی نباشد، اما بالاخره لابلای این حرف های گوینده یا نویسنده یه چیزایی رو میبینه که دیگران نمیبینن، از فریب نمیخوره. این حد اقل برکتشه. یا کسی بخواهد خدعه کند، یستفزونه که درباره او اجرا کنن، این فریب نمیخوره. این اتقو فراسل بومنه. و اگر انشاءالله حوزوی و دانشگاهی بود، با علوم الهی سر و کار داشت، اونگاه با فراست الهی این علم را می نگرد. قهرن با بازده خوبی هم داشت. صحیح حداقلش این است که صحیح می فهمد. حالا نتواند مؤلف خوبی، محقق خوبی بشود، حداقلش اینه که این کتاب ها را، این مطالب را بی غلط می فهمد. این حداقلش دیگه. دیگه این کف خواسته های همه ماست. کی مطالب علمی و الهی راجع از کتاب و سنت گفته شده، اون مقداری که مربوط به ماست درست بفهمیم همین. و چون عطیه الهی هم شامل چشم است، هم شامل گوش است، هم شامل دست و پاست، کار خوب هم اجرا میکنیم. تو این دعاهای نورانی هم هست که خدایا تو که به مردم خیر میرسونی، عنایت کن که خیر به دست من انجام بگیرد. این همت بلند است که دست من پیش کسی دراز نشود. من با جامعه، به جامعه با من در ارتباط، من کنار سفره کسی نشینم. وجعل به من تنتصر بهی دین که ولا تستبدل به خیری. این همه نعمت ها تو این بخش اولیه دعای نورانی ابو حمزه سمالی. این ابو حمزه سمالی از شاگردان خوب وجود مبارک امام سجاد بود که این دعای ابو حمزه رو ایشون نقل کردن. اون روزها کسی نمیدونست قبر مطهر هست امیر کجاست، فقط خواست از شاگردان اهل بیت می‌نوشتن. این ابو حمزه سمالی در فرصت‌های مناسب یا بیش از اون، هر وقت میخواست درسی بحثی داشته باشد، میرد در سرزمین غری. این سرزمین نجف رو میگفتن غری، الان میگن غری. این آیونی که به نام غربی مشهورن منصوب به سرزمین غری هن. غربی یعنی به این مثل نجفی. اینا که به حائری مشهورن، به اون حرم مطهر و اطراف سید شهدا سلام که میگن حائر حسینی، حائر حسین السلام، این حائری. این میراد در سرزمین غری، خیلی خیال میکرد اونجا چون فضای بازیست و مثلا کسی اونجا سرصدا نمیکنه، اونجا در مواسه میکنن. بعد منوش اونجا کنار قبر است امیر بود. واسه شده ابو حمزه سومالی. اونجا رفتن و مباحثه کردن. این ایشون تو همون دعای ابو حمزه سومالی از مبارکه امام سجاد نقل میکند، خدایا اونا که نعمت داشتن اونا کی داد؟ اونا هم تو دادی دیگه، یعنی که جا دیگه نیوردن که. اونا که بیراه رفتن هم راه برگشتن باز به طرف توست. للذی احسن استغنا عن عمرک و رحمتک و للذی اساء بشتر علیک لم یرزقک خرج من قدرتک. خدایا اونا که دارن اونا رو کی داد؟ بنابراین دعا به اندازه همت داعی مستجاب می شود. به ما گفتن همتتون بلند باشد. اگر کسی بالاتر از این بزرگان نام برده شده نشود، لااقل حد اینها می تواند باشد. این اولی الایدی و الابصار سهم تعیین کننده ای دارد. این اتقو فراست المؤمن فانه ينظر بنور الله. این است آسمان و زمین را با نور خدا میبیند. میشه یه فیلسوف متعله، یه کلامی متعله. آیات الاحکام را به نور الهی میبیند، میشه یک فقیه وارسته. مسائل اصولی را به نور الهی میبیند، میشه یه اصولی فنان. کارهای دیگر هم با نور الهی میبیند، نفریب میدهد، نفریب میخورد، باطن کارا رو میبینه دیگه. اتقو فراست المؤمن فانه ينظر بنور الله. که انشاءالله همه شما و همه شاگردان اهل بیت این چنین باشید. والحمدلله.